سلام و صبح همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. امروز شنبه اول قوس سال 1401 هجری شمسی و 22 نوامبر سال 2022 میلادی است. دست کم دو تن در نتیجه انفجار در حوزه چهارم شهر کابل ناوقت دیروز کشته شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که انفجار در موتر نو کرولا در منطقه پروان سوم رخ داد. به گفته او موتر آتش گرفت و دو تن در داخلش جان باختند. زدران افزود که تیم حقیقت‌یاب به محل رویداد رفته است. مسئولیت انفجار را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته. بورد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار دیروز در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. انوارالله قهدی رئیس پیشین افغانستان بانک و عضو بورد صندوق امانت میگوید که بخش از نشست دیروز روی به دوران انداختن پولهای این کشور متمرکز بود. این پول ها مشمول 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست سال گذشته سوی ایالات متحده منجمد شده بود. امریکا در ماه سپتامبر امسال اعلام کرد که نیم این پول را برای مصرف جهت کمک اقتصادی به افغانستان به صندوق امانت در سوئیس انتقال می دهد. اما 3.5 میلیارد دلار دیگر هنوز از سوی ایالات متحده منجمد است. شمار جان باختگان زلزله نیرومند در اندونزیا به بیش از 160 تن رسیده. در این تکان که به مقیاس 5.6 درجه ریشتر دیروز در ایالت جاوای غربی اندونزیا رخ داد، صدها تن دیگر زخمی شدند. بیشترین زیان به مردم در شهر سیانجور وارد شده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رضوان کامل والی جاوای غربی گفته است که بسیاری از جان باختگان شاگردان مکتب بودند. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، ارجنتین و عربستان سعودی در گروه C 2:30 امروز با وقت افغانستان به میدان می‌روند. دنمارک و تونس هم در گروه D ساعت 5:30 به مسافه هم خواهند رفت. بازی سوم از گروه C 8:30 میان مکزیکو و پولند، بازی چهارم از گروه D 2:30 به وقت افغانستان بین فرانسه و استرالیا خواهد بود. در بازی‌های دیروز انگلستان 6-2 ایران را شکست داد. هلند 2-0 سنگال را از پیش رو برداشت و امریکا و ویلز هم 1-1 با هم مساوی ماندند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، بورد صندوق امانت که برای نظارت از دارایی های افغانستان در سوئیس ایجاد شده، نخستین نشستش را برگزار کرد.
موضوع مهم که سر تصمیم گرفته شد است که پولی که هست اینجا ای باید به دوران انداخته شود.
گفتگوها برای متوقف کردن درگیری های تازه مرزی میان طالبان و نیروهای پاکستانی بی نتیجه مانده.
تحویل مذاکرات یوسف مذاکرات نورس،
مذاکرات طولانی انجام شد. طالبان چیزی را که گفتن برای مردم ما قابل پذیرش نبود.
شمار از بازنشستگان میگویند که در 15 ماه گذشته حقوقشان پرداختن نشده.
ما متقاعدین بسیار دچار مشکلات هستیم. هیچ متقاعد تا بالینی بخاری دارن، هیچ جوب دارن.
میدان بازی فوتبال به بحث گسترده مبدل شد. ایران بدترین شکستش را در جام‌های جهانی تجربه کرد. نگاه هم میکنیم به شمار از رسانه‌های چاپی و آنلاین جهان. چند تا پیام از شنونده ها.
در افغانستان چور است چور. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می به مردم غریب نمیرسد.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به مطالب خبری. بورد صندوق امانت که برای نظارت بر حدود 3.5 میلیارد دلار افغانستان در سوئیس ایجاد شده، برای نخستین بار در شهر ژنو تشکیل جلسه داد. این پول ها مشمول 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست پارسال از سوی ایالات متحده منجمد شده بود. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
انوارالحق احدی رئیس پیشین افغانستان بانک میگوید که بخشی از نشست روز دوشنبه روی به دوران انداختن پولهای این کشور متمرکز بود. او دیشب در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
زیادتر موضوعات سخت سازمانی صندوق بود که تشکیلات سر تشکیلات گپ زده شد و بایی که در آینده باید ریاست مجالس هم باید به عهده یک افغان باشه و موضوع مهم که سر تصمیم گرفته شد و هم نیست که پولی که هست اینجا ای باید به دوران انداخته شود و سری فایده برای سری پول گرفته شود به یک فیصدی خوب که فوری باید کار صورت بگیره.
3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده افغانستان بانک اخیراً از واشنگتن به صندوق امانت در سوئیس منتقل شد تا به گفته مقامهای امریکا از دسترسی طالبان در امان بماند. ایالات متحده در ماه سپتامبر از تصمیمش برای منتقل کردن 3.5 میلیارد دلار از جمله حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک به صندوق امانت در سوئیس خبر داد تا به گفتهش برای کمک به اقتصاد افغانستان مصرف شود. بر اساس گزارش ها پول واردات برق، قرضه های افغانستان به نهادهای بین المللی، کمک ها در بخش توسعه‌ای و مصارف چاپ بانکنوت های افغانی همه از طریق همین صندوق پرداخته خواهد شد. این جلسه مالی در حال برگزار می شود که بر اساس گزارش های ملل متحد، میلیون ها نفر در افغانستان در آستانه فرا رسیدن زمستان امسال در خطر گرسنگی هستند. با گزارش رویترز در ترکیب اعضای صندوق، سکات میلر، سفیر ایالات متحده در سوئیس، الکساندر باومن یک مقام وزارت خارجه سوئیس، انوارالحق احدی رئیس پیشین افغانستان بانک و وزیر سابق مالیه این کشورها، شاه محمد مهرابی عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان شامل هستند. حکومت طالبان منجمد شدن میلیاردها دلار افغانستان بانک را نقض قوانین بین المللی دانسته است. مقامات حکومت طالبان بر آنچه دسترسی داشتن مردم افغانستان بر تمامی این پولها خواندند نیز تاکید میکنند. طارق فرهادی یکی از کارشناسان امور افغانستان دیشب در این مورد نظرش را با رادیو آزادی این گونه مطرح کرد.
طالبان گفتند که این صندوق مبالغش مربوط مردم افغانستان میشه و اما مشکلی است که ایره به اختیار طالبان امریکا گذاشته نمیتونه، چون طالبان زیر تعزیرات هستند، تعزیرات امریکا و تعزیرات ملل متحد فعلا. پس ای امریکا مجبور شدن که ملک سومی روان کنن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021، ایالات متحده حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان بانک را منجمد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ماه فوریه فرمان را امضا کرد که در آن از اداره های مالی آن کشور خواسته شد تا نیم این پول به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و متباقیش برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. اما هنوز محکمه فدرال امریکا در مورد اختصاص یافتن پول های افغانستان بانک به قربانیان حملات 11 سپتامبر فیصله نهایی نکرده است.
تشکیل نخستین جلسه بورد صندوق امانت افغانستان در شهر ژنو. این بورد برای نظارت بر حدود 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان در سوئیس ایجاد شده. انوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه افغانستان از اعضای این بورد است. صفی الله استانگزی با آقای احدی صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که در نخستین نشست بورد چه مسائل به بحث گرفته شد.
زیادتر موضوعات سازمانی صندوق بود که تشکیلات سر تشکیلات گپ زده شد و که در آینده باید ریاست مجالس هم باید به عهده یک افغان باشه. موضوع مهم که سر تصمیم گرفته شد و هم نیست که پولی که هست اینجا ای باید به دوران انداخته شود و سری فایده برای سری پول گرفته شود به یک فیصدی خوب که فوری باید کار صورت بگیره و در قسمت سیالت بانک ها هم بحث شد، اما زیادتر موضوعات خود سازمان بود، برای که امو شفافیت شود، نگاه شود، تصمیم گرفته شد که عادی‌تر باشه و برای که ای پول دعوا قصر نکنه احتمالی شد که یعنی دو قسمت هم اقدامات از طرف حکومت سوئیس میشه. مسائل متعدد بود ولی زیادترش مسائل سازمانی مربوط به خود صندوق.
تشکر آقای هدی. در حال ما شما صحبت میکنیم که میلیون ها افغان از گرسنگی رنج میبرند، اونها توقع دارند که پول ها به گفته اونها برشان انتقال پیدا بکنه یا به نحوه فایدهشان به اونها برسه، پیام شما به مردم عام افغانستان چی است که این تشکیلات و جلسه ها در مورد پول افغانستان به اونها چی فایده میرسونه؟
ما درد مردم عوام افغانستان را درک میکنیم و با امراشان درد با امراشان شریک هستیم. افغانستان در یک حالت بسیار مشکل قرار داره، از سرعته به اساس احصایه که 97% مردم افغانستان به کمک‌ها ضرورت داره، ولی صندوق برای تحفظ سرمایه بانک مرکزی افغانستان در افغانستان بانک ساخته شده و در بعضی حالات امکان داره، در حالات استثنایی عوام زیادتر مربوط به سکتور بانکی بعضی مصارف ممکن اجرا کنه، ولی برای کمک‌های بشری از این صندوق استفاده نمیشه. برای کمک‌های بشری دونرا کمک کرده و ما در معاول کوشش کردیم که این موضوع رو سر اونا قبول کنیم که این پول کافی نیست برای کمک‌های بشری. این پول برای بانک مرکزی کفایت میکنه ولی برای مقاصد کمک‌های بشری این کافی نیست. از اون خاطر است که بانک جهانی کمک‌های خود میکنن و حکومت آمریکا کمک خود میکنه که هفته وار اون شما ببینین بیشتر از 40 میلیون دلار به این مقاصد میره، ولی هدف این صندوق زیادتر تحفظ سرمایه بانک است، رشد سرمایه بانک است و در بعض حالات استثنایی بعضی ضرورت مربوط به سکتور بانکی در بعضی چیز مصارف می باشد.
انور القهدی وزیر پیشین مالی افغانستان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مذاکرات برای متوقف کردن درگیری های تازه مرزی میان طالبان و نیروهای پاکستان به نتیجه ای نرسیده. مقام های حکومت طالبان در افغانستان و هیئت پاکستان دیروز پس از آن با هم مذاکره کردند که در نتیجه درگیری در ولسوالی دند پتان و کرم جنسی به هر دو جانب تلفات وارد شد. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
با وصف درگیری در مناطق سرحدی پاکستان و افغانستان، دو طرف هیئت‌های مذاکره کنندهشان را به دروازه خرلاس واقع در مسیر منطقه کرم جنسی و ولسوالی دند پتان فرستادند. بر اساس معلومات رادیو آزادی، والی حکومت طالبان در پکتیا و برخی مقامات دیگر به آنجا رفته بودند. در شماری از رسانه ها از جمله طلوع نیوز و در صفحات اجتماعی از رفتن ملا فاضل مظلوم، معاون وزارت دفاع حکومت طالبان به دند پتان خبر داده شده است. اما هنوز تایید نشده که ملا فاضل هم در نشست دو طرف اشتراک کرده یا نه. محمود اسلم کمیشنر کوهات و برخی مقامات دیگر به نمایندگی از پاکستان در نشست شرکت کردند. رادیو آزادی برخی عکس‌های تایید نشده از نشست را نیز به دست آورده است. شماری از بزرگان قومی در مورد نشست معلومات خود را شریک کردند، از جمله سید مبین حسین، یک بزرگ محلی خرلاس. او به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفته است:
تحویل مذاکرات صبح مذاکرات نورست،
مذاکرات طولانی انجام شد. پس از مذاکرات آنها یعنی طالبان چیزی را که گفتند برای مردم ما قابل پذیرش نبود، چون که ما خواست مشروع داشتیم. ما به آنها گفتیم که در محله ما سرک ایجاد کرده اید، سرک سازی را متوقف کنید و از آن استفاده نکنید، اما آنها نپذیرفتند. آنها با آمادگی درست آمدند، بنابراین جنگ شاید ادامه یابد.
شاید جنگ خام خوکی.
مردم محلی منطقه کرم ایجنسی ادعا می کنند که پس از نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند، صدها هکتار زمینشان در جانب افغانستان مانده است. با گفته حسین، طالبان به آنها گفتند که زمین ها متعلق به مردم کرم ایجنسی نیست، بلکه با گفته طالبان جایداد خودشان است. حکومت پاکستان به هدف آنچه برقراری امنیت خوانده بود در سال 2017 نصب سیم خاردار در امتداد خط فرضی دیورند را آغاز کرد، اقدامی که با مخالفت حکومت پیشین افغانستان به همراه شده بود. وزارت‌های خارجه و دفاع حکومت طالبان به پرسش‌های ناوقت دیروز رادیو آزادی در مورد دیدار مقامات دو طرف پاسخ ندادند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یک شنبه به رادیو آزادی گفته بود که هر دو طرف هیئت‌های را گماشتند و گفتگو می‌کنند. اردوی پاکستان هم رسماً چیز نگفته است. اما ساجد حسین توری، وزیر توسعه منابع بشری و پاکستانی‌های مقیم خارج که باشنده اصلی منطقه کرم ایجنسی است، دیروز در توییتر طالبان را به تداوم حملات متهم کرد و تاکید ورزید که در پهلوی متوقف کردن فوری حملات باید در مورد حل جنجال مذاکره شود. بر اساس گزارش‌ها، درگیری سه روز پیش نخست از سوی باشندگان محلی کرم ایجنسی آغاز شد و سپس طالبان و نیروهای پاکستان در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا از اسلحه سبک و سنگین بر یکدیگر استفاده کردند. در مناطق مرزی این ولسوالی و منطقه کرم ایجنسی بر اثر درگیری های دوامدار به دو طرف تلفات رسیده است. شماری از باشندگان دند پتان دوشنبه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که یک طالب و یک راننده عادی در تیراندازی پاکستان کشته شدند و چند تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی کرم ایجنسی به رادیو مشال گفتند که بر اثر عملیات طالبان یک نظامی پاکستان کشته شده است، 8 نظامی و 4 غیر نظامی هم زخم برداشتند. از زمان آغاز درگیری تازه در وازه خرلاس که مسیر اصلی تجارتی بین جنوب شرق افغانستان و پاکستان است، بسته شده است. سید اصغر حسین، عضو شورای شاروالی خرلاس، به رادیو مشال در این مورد چنین گفته است:
به خاطر بسته شدن سرحد خساره زیاد رسیده است، اموال زیاد متوقف مانده، زغال، برنج، میوه خشک و تازه و چیزهای زیاد دیگر، بر اثر این به مردم زیاد زیان میرسد.
درگیری در دند پتان و کرم ایجنسی پس از آن است که گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن پس از یک هفته به روز دوشنبه دوباره برای همه باز شد. این مسیر پس از آن بسته شد که یک شنبه گذشته مرد ملبس با لباس شخصی یک سرباز پاکستانی را در آنجا به ضرب گلوله کشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هفت و 47 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، اکنون هم شما را میبریم به میدانهای سبز قطر در جام جهانی. در یکی از بازی‌های تماشایی دیروز تیم فوتبال انگلستان ایران را با نتیجه 6-2 شکست داد. این بازی حاشیه‌های دیگر نچندان خوشایند برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز داشت. بیشتر از جعفر احمدی.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
اعضای تیم فوتبال انگلستان به نشانه احترام و همدردی با معترضان در ایران پیش از آغاز مسابقه زانو زدند. آنسو اعضای تیم ملی فوتبال ایران هنگام نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی سکوت کردند. آنها در هفته‌های گذشته زیر سنگین ترین فشارهای حکومتی بودند تا با سرود نظام حاکم همراهی کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، هم با آنها دیده بود است. شمار زیاد ورزشکاران در ایران اخیراً با نخواندن سرود جمهوری اسلامی و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان توسط حکومت واکنش نشان داده و معترضان را همراهی کردند. در جریان اعتراضات بیش از 400 نفر کشته شدند که بیش از 50 نفر آنها کودک هستند.
هزاران ایرانی از کشور و سراسر جهان که خود را به قطر رسانده بودند، هنگام نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی سر و صدا برپا کردند. بسیاری از ایرانیان هم علیه نظام شعار سر دادند. هواداران جمهوری اسلامی حاضر در ورزشگاه آل خلیفه بیرق الله اکبر را نشان می دادند. آنها از عدم همراهی فوتبالیست ها با سرود حکومتی ناخشنود بودند. در آغاز نیمه اول بازی، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم بر اثر برخورد با مجید حسینی عضو دیگر تیم ایران از ناحیه سر مصدوم شد و از میدان بیرون. سید حسین حسینی تا پایان بازی جایش را گرفت. داور هم برای نیمه نخست مسابقه 14 دقیقه وقت تلف شده گرفت. با آمدن حسینی به عنوان دروازه‌بان یا گلکیپر، دروازه ایران هم باز شد و 6 گل خورد که بدترین نتیجه برای تیم ملی ایران در جام جهانی تاکنون خوانده شده است. ایران پیش از این هیچگاه در جام جهانی 6 گل نخورده بود.
بیشتر از خبر.
شمار از بازنشستگان شکایت دارند که با گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان تا هنوز حقوقشان پرداخته نشده. در این مورد تا لحظات بعد جزئیات خواهیم داد، اما حالا نگاه میکنیم به شمار از رسانه‌های آنلاین و چاپی جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه کانادایی گلوب اند میل مقاله ای را درباره زندان قندهار زیر حاکمیت طالبان به نشر رسانده است. نیروهای کانادایی بین سالهای 2001-2014 میلادی برای اجرای ماموریت نظامی در قندهار حضور داشتند و در این مدت مسئولیت زندان سرپوزه را به عهده داشتند. روزنامه می نویسد زندان سرپوزه قندهار که زمان افتخار ماموریت کانادا در افغانستان بود، اکنون در وضعیت بد قرار دارد و برخی از زندانیان در وضعیت خیلی بد صحی به سر می برند. در مقاله گلوب اند میل می خوانیم که بازسازی زندان سرپوزه قندهار با عنوان تلاش برای تقویت حاکمیت قانون در افغانستان جنگ زده تلقی می شد، جایی که زندانیان طالبان تا سقوط نظام جمهوریت نگهداری می شدند. بین سالهای 2006 تا 2008 گزارش‌های در مورد بدرفتاری محافظان افغان با زندانیان طالبان که توسط نیروهای کانادایی در زندان قندهار اسیر شده بودند منتشر شد. در ادامه آمده که طالبان در ماه جون سال 2008 میلادی طبق یک برنامه منظم و پیچیده بر این زندان حمله کردند و نزدیک 1200 زندانی موفق به فرار شدند. در همین زمان بود که مسئولیت اداری این زندان به تیم بازسازی ولایتی قندهار سپرده شد و نیروهای نظامی کانادا با هزینه $5 میلیون این زندان را بازسازی کردند. نویسنده مقاله گلوب اند میل می نویسد که طالبان اکنون در زندان سرپوزه قندهار بیشتر کسانی را حبس کردند که در جریان عملیات برای جلوگیری از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر دستگیر می کنند. روزنامه لس آنجلس تایمز در مقاله به وضعیت زنان در افغانستان نگاهی انداخته است. مقاله تحت این عنوان به نشر رسیده: سالی که طالبان مبارزه خود را علیه آموزش دختران در افغانستان تشدید بخشیدند. روزنامه در این مقاله تصویری از زهرا وفا باشنده بامیان حکایت کرده است. زهرا در این مقاله گفته که روزهایی را به یاد می آورد که او و همسرش برای تامین هزینه تحصیل فرزندانش تنها نان خشک می خوردن. نویسنده مقاله روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه می گوید زهرا اکنون با واقعیت جدید حاکمیت طالبان روبرو شده و صدایش خاموش شده به دلیل اینکه نتیجه همه تلاشهایش ممکن هیچ شود. زهرا به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته که برای دخترانش سخت کار کرده، پول زیاد خرج نموده و آنها بسیار باهوشند، اما اکنون مجبور شدند که در خانه بمانند. او میگوید که هر زمانی که در این باره فکر میکند سرش به درد میآید. لس آنجلس تایمز می نویسد که زهرا وفا و دخترانش مانند دیگر دختران و زنان افغان با اقدامات سختگیرانه طالبان در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هسته چند پیام از شنونده ها تا لحظات بعد نشر خواهد شد. اما پیش از آن شماره از بازنشستگان شکایت دارند که با گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان تا هنوز حقوقشان پرداخته نشده است. آنها بر رادیو آزادی گفتند که با نزدیک شدن زمستان و سردی هوا تا حالا مواد سوخت برای گرم کردن خانه هایشان نخریدند. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اطفال خرد و سر و نیم سر، حتی اطفال نوزاد هم در خانه داریم. نهایت به مشکل اقتصادی مواجه هستیم.
محمد نعمان، کارمند متقاعد دولت پیشین که از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارد، میگوید حتی پول خریداری مواد سوخت زمستانش را ندارد. او میگوید در حالی که کودکان خردسال در خانه هم دارد، نگران است که زمستان سرد پیشرو را چگونه سپری کند. محمد نعمان که یگانه امیدش همین پول بازنشستگی است، از حکومت طالبان میخواهد که چیزوتر در قسمت پرداخت حقوقشان اقدام کند.
مدت بیشتر از 2 سال میشه که معاش و تقاعد خود عرض نکردیم. با مشکلات های زیاد صحی، اقتصادی، ارتزاقی، موسمی که فصل سرمای زمستان هم رسیده، دست و پنجه نرم میکنن. نهایت به مشکل اقتصادی مواجه هستیم. امیدوار هستیم در ایسه یادی حقوق ما عطف توجه صورت بگیم.
یکی از بازنشستگان دیگر که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، بر رادیو آزادی گفت که تقاعد حق قانونی شان است و باید برایشان پرداخت شود.
ما متقاعدین تقریباً 40 سال به کشور خدمت کردیم. حقوق تقاعد ما در حکومت‌های گذشته در زمان معین آن و نرمال اجرا می‌شد، اما این 2 سال است که حقوق ما اجرا نمی‌شود. ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم. حالا مواد سوخت، کرایه خانه و خرج دیگر نیازمندی‌های خود را نداریم.
انجمن متقاعدین افغانستان نیز این مشکلات بازنشستگان را تایید میکند. افندی سنگر، رئیس این انجمن، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز تلاش هایشان برای پرداخت شدن حقوق بازنشستگان از سوی حکومت طالبان نتیجه نداده و بازنشستگان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
بسیار سر و صدا کردیم که امی معاش متقاعدین باید توزیع شود. متقاعدین کلیگ شیخ فانی کدام کار دیگه هم کرده نمیتونند. اکثریت متقاعدین اگر بچه داشت در دولت کار میکرد، اونا هم در خانه بیکار شیشته. ما متقاعدین بسیار دچار مشکلات هستیم. هیچ متقاعد تابالی نی بخاری دارن، نی چوب دارن، نی دیگه دارن.
بازنشستگان میگویند تا حال برای به دست آوردن حقوقشان چندین بار مظاهره کرده و از راه های قانونی دیگر تلاش کردند، اما تا هنوز در قسمت پرداخت حقوق بازنشستگیشان از سوی حکومت طالبان اقدام نشده است. احمد ولی اقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان، با پرسش های ما در پیوان به پرداخت حقوق متقاعدین پاسخ نداد. اما نزدیک به 2 هفته پیش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان با نقل از آقای اقمل گزارش داده بود که طرح پرداخت حقوق متقاعدان تهیه شده و برای توشیح به رهبر طالبان فرستاده شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار دیگر مردم، بازنشستگان نیز از کسانی هستند که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدند. هرچند موفق نشدیم آمار دقیق بازنشستگان موجود در افغانستان را داشته باشیم، اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید ریاست خزینه تقاعد افغانستان در سال 1400 هجری شمسی تعداد بازنشستگان ملکی را 92254 تن و نظامی را 56627 تن اعلام کرده بود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، احترامات برای شما تقدیم است. من از اولسال دلو سرجنگل هستم در افغانستان. چور است چور، کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه به مردم غریب نمیرسه. کلا نرموز درمندان میگره میخوره، همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگی رقم کمک نکنی، کمک ها رو قطع کنی. شما دارن اشخاص مغرض و اشخاص سرکش، قدرتمند، تفنگ سالار، تروریست، قاچاقبر، اینا رو شما دارید اکمال میکنید. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌بضاعت نمیرسه.
سلام خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی، مجتبی مشعل هستم از کابل پیام میگذارم. پیام من به از مسئولین ای است که لطفاً در قسمتی امی قطارهای موتر که هست، به خصوص سمت کوتی سنگی، امی ترافیک هایی که هست، اینا اصلا وظیفه ترافیکی است که امو نظم شهر فراهم بکنه، که متاسفانه بعضی ترافیک ها هستند که حتی برخورد درستش با امو کسایی که در داخل موتر است، امو ساریه یا امو خود موتروانا، حتی امو کسایی که در داخل موتر است برخورد درست نداره. امروشان با روی بسیار خشن، با الفاظ بسیار بد هم سرشان صحبت میکنه. حکومت باید جلوی تو کاری که در خود شهر کابل جریان داره را بگیره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.